بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلاة فی مسنونات الصلاة، روز دوشنبه هفتم خرداد ماه 1386 مطابق با 11 جماد الاولی 1428.
الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولی در مسئله‌ای که گذاشتن دست‌ها را در حالات مختلف نمازگزار در حال اختیار بیان شد که در هر حالی به یک صورت بود، در حال قیام در روی زانوش بذارید، در حال تشهد همینطور در حال رکوع کنده زانو گذاشته بشه، این همه بیان شد. قهرن دیگه در حال انفرادش هم به تناسب هر کدام دیگه انسان متوجه میشه چیکار کنه. اگر مستر شد و بنا بشه در حال اضطرار بخواد عمل به این مستحب بکنه، قهرن دیگه به هر مقداری که میسورشه میتونه اون عمل رو بیاره در محاضات او، در حال قیام، در حال رکوع، در حال تشهد، در حال سجده. بستگی داره به وضع اضطرارش تا کجا او رو مجاز کن و بتونه انجام بده. دیگه نیاز نیست که ما حالت اضطرار رو به خصوص یک و یک بیان کنیم، چون به مناسبت موردش انسان تشخیص میده حالت اضطرارش به چه گونه است. اینجا میمونه مسئله خانمها. خانمها حکمشون در مسئله نماز، در آدابی که اشاره کردیم، در همه جا حکم رجال داره. در تمام حالات نماز که ما بیان کردیم، همون گونه که برای مردها این دستورات و آداب هست، برای زنها هم به همین صورت. فقط در بعضی از خصوصیاتی هست که زنها حکمشون با مردها فرق میکنه و تفاوت داره، که زنها باید حالتشون رو در نماز غیر مرد کنن و اون رو در یک حدیث تقریبا جمع کرده همه خصوصیات رو. ما یه روایتی هست از زراره که این روایت به نام روایت موقوفه بهش میگن، موقوفه زراره، از باب این که این چون امام زراره نقل نکرد، خود زراره رضی الله عنه و رحمت الله علیه زراره خودش بیان میکنه این کار دستورات زنانه رو، اسم امامو نمیبره. فقها هم چون نسبت زراره حسن ظن دارن، میگن زراره کسی نیست که از غیر امام یه چیز نقل بکنه. خدای نخواسته نیست آیان نیست که لاوالی باشه و هرچی از خودش میخواد بگه. مسلم این دستوراتی که زراره در این روایت آورده اینا صادر از امام، معلومه از دولب مبارک امام شنیده، وقت زراره این رو بیان کرده. ولذا علما این بیان زراره رو درباره نماز خانم ها و آدابی که بیان کرده رو تلقی و قبول کرده. این علما تو رساله هاشون هم آوردن. فقها ها این حرف زراره رو پذیرفتن به عنوان که این تلقی از امامه، یعنی که امام علیه السلام اینا رو بیان کرده، زراره از خودش نفهمیده. و با توجه به این نکته که این کلام کلام از امام باشه، به زبان زراره داره گفته می شود، پس میشه این دستورات رو شما برای خانوماتون بیان کنید که اگر خانوماتون در حال نماز میخوان بخونن این شرایط رو رعایت کنن و این آداب رو خیلی خوبه. پس چه بهتره که من خود این روایت رو براتون الان قرائت میکنم که اینجا هست. این روایت تقریبا جامع دستورات زنانه است. روایت به این صورته، فرموده اذا کانت المرأة فی الصلاة، این کلام زراره است، حدیثش هم حدیث 4 ببینم اشتباه نباشم. بله حدیث 4 در باب 1 از ابواب افعال الصلات، حدیث 4 روایت به این صورته: اذا کانت المرأه فی الصلاة، هرگاه زن در حال نمازه، اذا کانت المرأه فی الصلاة جمعت بین قدمیها، مقابل مرد، مرد قرار بود زن نکنه قدمیشو باز بکنه، ولی زن دو تا قدمشو جمع کنه، جمعت بین قدمیها ولا تفرج بینهما، بین دو تا پاشو باز نکنه و تضم یدیها الی صدرها، دو دست خودش را به سینه‌اش بچسباند، و تضم یدیها الی صدرها لمکان صدیها، لمکان صدیها، برای خاطر سینه پستانهایی که داره دستش رو سینه‌اش بچسبونه که کرنه پستانش رو به سینه بچسبونه. لمکان صدیه ها فاذا رکعت، هرگاه رکوع به جا آورد، وضعت یدیها فوق رکبتیها، وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها، دست وقتی رکوع میره زن دستش نبره تا روی کنده زانو، مرد دستش رو بره روی کنده، ولی زن در حال رکوع دستش بالاتر بذاره، بالای کنده زانو بذاره. زن مستحب وقتی رکوع میره دستش رو بالای کنده، یعنی رو کنده نذاره. ما مرد رو کنده زانو میشیم و نه. فاذا رکعت، زن وقتی رکوع میره وضعت یدیها، قرار بده دستش رو فوق رکبته ها، بالای دو زانوش، اونم چی؟ علا فخذه ها، یعنی روی رانش قرار بده دستش رو. در نتیجه وقتی دستش رو بذاره اینجا، کمرش خود بالاتر میاد، کمر که بالاتر آمد دیگه باسنهاش خیلی بالا نمیاد، قهرن باسنهای زن، کفلهای زن پایین تر قرار میگیره. فرموده که دستش بذاره بالای رانش، علا فخذه لعلا تطع کسیرا، برای که خیلی سرش پایین نرید، زیاد زر زن پایین نیاد، فترتفع عجیزتها، چون اگر زن خیلی پایین رفت قهرن این باسنها و کفلهاش میاد بالا، فرموده اینا بالا نیاد، پس تقریبا یه خورده کمرش بالا میگیره. اینا فرمی خم شدن زنها به قدر مرد نباید زیاد خم بشه. لعلا تتع کسیرن فترتفع عجیزت رو، اینجور نباشه که سرش خیلی پایین بره تا پشت و کمر پشتش باسنهاش بالا بود، اینجوری نباشه. فعضا جلست، خانم هرگاه میخواد بشینه، فعضا جلست فعلا الیته ها، هرگاه میخواد بشینه در الیه خودش، یعنی که انه اون رانی که در طرف پایین تر اون رانش رو بذاره رو زمین، که انه پا روی خود عقبتر ببره رون رو زمین بذاره رو الیهش بشینه. فاذا جلست فعلا الیتی ها، بر الیه خودش بشینه، یعنی رانها که اوها کنار بره، رون رو زمین قرار بگیره. لیس کما یقعد الرجل، زن نشستنش مثل مرد نیست. لیس کما یقعد الرجل، همون که وقتی میخواد سجده بره، و اذا سقطت للسجود، زن وقتی میخواد از بالا بره به طرف سجده، فاذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالرکبتین قبل الیدین، ما مردها وقتی پایین میخوام سجده بریم، امام میفرماید اول دستاتو ببر بعدن دو کنده زانوتو به زمین بذار، ولی زن به عکسه، زن اول دو کنده زانو رو بذاره رو زمین بعد دستاشو بذاره، این نقطه مقابلا فرموده و اذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالرکبتین، دو تا زانو رو اول بذاره قبل الیدین ثم تسجد، اونگاه زن سجده کنه لاتعتن بالعصر، زن سجده کنه به جایی که خودشو رو زمین بخوابونه، به عکس مرد به خود خودشو بلا نگه میداره، زن در میخوابونه رو زمین خودش رو لاتعتن بالعصر، ولی مرد خودشو خود بالاتر بلند میکنه که خیلی چیکر میشه اینا به زمین نکسبه. فرموده به این که ثم تسجد لاتعتن بالعصر فإذا كانت في جلوسها، هرگاه خانم در نشستن قرار گرفت اونگاهی که بخواد بشینه و بنشینه، زمت فخذیها، رانهای خودش را با هم جفت بکنه، زمت فخذیها و رفعت رکبتیها، رانی که به هم جفت میکنه یه مقدار کنده زانوش بالا میاد، این یه خورده خودش رو تقریباً عقب میبره، کنده زانو یه مقداری از زمین بالا میادش، میفرماید زمت فخذیها و رفعت رکبتیها، احرم دوتو کنده زانوش خورده بالا میاد، یه حالت اینطوری عقب رفتگی پیدا میکنه. و اذا نهضت انشلت انشلالا لا ترتفع و لا ترفع و عجیزتها اولا، هرگاه میخواد بلند شه خودش رها بکنه، خودش را اینجور نباشه که اول پشتش رو بلند کنه که باسناش بالا بیاد، نه خودش رو رها کنید خودش بیاد بالا، در نتیجه که بلند میشه خودش به بالا میاد، قهرن کفنهاش هم با خودش بالا میاد. امام می فرماید اول خودش رو رها کنه، فاذا نهضت وقتی میخواد بلند میشه انسلت انسلالا، اینه خودش رو ول کنه دیگه، ول کنه در بلند شدن بلا بیاد، لا ترفع، بلند نکنه عجیزتش رو اولا. این دستوریست که برای خانوم ها، پس ما میگیم تقریبا خانوم ها و بانوان در خصوصیات حالت رکوع، سجده، ایستادن، همه این حالت ها، نشستن، در این چهار صورت، این چهار تا رکن که انه، یعنی رکوع و سجود و نشستن و قیام، این چهار تا اصل کاملا زنها با مردها فرق میکنه. حالا شما ببینید اسلامی که زن رو در تمام مراحل آدابی هم آده با زن با مرد جدا کرده، وقت میگن چرا تساوی حقوق بین زن و مرد نیست، این باید خیلی ظلمه در باره زن هاست، یا باید بگیم در برده ظلم شده یا باید بگیم در زن ها ظلم شده. اینها یکی از مسائل حکم الهی است. خداوند برای هر طبقه و هر قشری یک خصوصیاتی برای اونها قرار داده، این علامت حکمته، حکمت آیاتوی که شرعی سم فصلت، اینا علیاذ بالله خلاف شعونات نیست، زن شعون و حیثیتش به هم که آداب زنانگی خودش رو رعایت کنه، مرد هم که من و شما باشیم آداب و رکنات مردانگی خودمون را در تمام جاها حفظ بکنیم، تا اینجایی که حتی در دست خدا آورده تفاوت گذاشته، این تساوی حقوق خیلی لازم، چرا خدا این کار کرد؟ میگه هیچ وقتی با دست چپ لا تأکل ولا تشرب ولا تناول بها شیئا، لا اله، حضرت می فرماید هیچ وقت با دست چپ چیزی بر ندارید، لأنه من الجفا الى ید عجب، لا اله ید، حضرت بگید جفایی به دست راست کردید، بلند کردن چیزاتون با دست راست بودم بلند کنید، با دست چپ نکنید، لا اله الا الله. این چیه؟ این اسلام داره اینا رو میگه، خراب کردیم همه رو، آش شل قلمکار شد توش، همه چی فاتی شد، این دستورات خیلی جالبی، بنابراین پس ملاحظه بفرمایید، این دستور جالبی که اینجا
در آیت زراره، موقوفه زراره که موقوفه میگن چون امام پیش اسم نشده، همه رو تو این کلمه امام خدا رحمت کنه زراره رو همه رو جوابری کرده در این روایت. البته روایات دیگری هم داریم، متأم مشتمل بر همه نیست، بعضی از این خصوصیاتی داره. مثلا از روایاتی که کمک میکنه اینو معید این نکته هست، مثلا روایت ابن ابی عفوره. در روایت ابن ابی عفور حدیث 2:3 از ابواب سجود، مثلا اونجا داره که بسط ذراعیها، مثلا این قسمتشو زن بسط ذراعیها، یعنی ذراعشو رو زمین میذاره، فرش میکنه زمین، مقابل مرد که باید بلند کنه ذراعشو. این خصوصیت تو روایت ابن ابی عفوره. یا مثلا در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله حدیث 2:1 از ابواب تشهد، مثلا یه بخشش داره، داره که زم فخذی ها، مثلا ببینید همین یکی رو فقط داره، مثلا بقیه رو چندان متعرض نشده، جامعش تو همون روایت زراره. و یا همچنین روایت ابی بکر از بعض اصحابنا که این حدیث هم حدیث 3:3 از ابواب سجود، اون داره المرأتو اذا سجدت تزممت و الرجل اذا سجد تفتح. ای همون به دست ها منظور میشه، زن هرگاه سجده میره دست ها رو به چسب میشه، ولی مرد وقتی سجده میره دستاش رو باز کنه، که در روایاتی داره که مثل حیوان و پرندهی که کبوتر چگونه دستش رو باز میکنه، به این صورت جناحه سل جناحین میشه، این در سجده میره. مثلا این دستورات است که مال مرد و زن رو متفاوت بیان کرده، تا اون روایت زراره بهترین روایتی که جامعه دید. پس اینم که روشن شد، الحمدلله دستورات ما همه روشن شد. حالا پنجم میریم خامسه از تعقیب. با توجهی که این تعقیبی که الان دیگه میخواییم بخونیم وارد میشیم تقریبا دیگه بخش آخر درسه، یعنی دیگه این آخرین قسمت درس مستحبات آدابی ما داریم، منتها این بخش تعقیبی خورده چون مفصل تره، ممکنه مثلا ما چون 2 روز دیگه اگر خدا بخواد، یعنی غیر فردا، 2 روز دیگه انشاءالله بعد از فاطمیه اگر عمر با کفاف بکنه خدا بخواد درس رو میدیم، یعنی روز شنبه و یک شنبه انشاءالله درس برقراره. انشاءالله دیگه برای دوشنبه که 14 خرداد و 15 تعطیل میشه ما انشاءالله تعطیل، ولی با توجه به این که اگر عمر ما کفاف کنه، عمری خدا به ما بده و سلامتی به ما بده، بخوایم سال آینده درس رو شروع کنیم، دیگه مصلحت نیست که این تتمه تعقیب رو شروع کنیم، ولی زا بند در دنباله درس خودم همه رو می نویسم و ترتیبش می دم و ضبط هم می کنم انشاءالله. چند جلسه درس بیشتر نمی مونه، آره شاید یا 3 تا و یا 5 تا یا 4 تا، آره همین حدود است. من این رو پر میکنم انشاءالله، میخونم به خواست خدا نوارم پر میکنم، آمینه که بعد سال دیگه اگر انشاءالله عمری باقی بود آمدیم درس شروع کنیم، درس از ابتداء سال میره در جلد بعدی جواهر، یعنی جلد 11 که بحث ها مربوطه به بحث واجبات هست و قواطع هست و اینا دیگه بحث واجبات نمازه. این 4-5 درس و آمین اگر انشاءالله بعدن خواستن یه موقعی نوشته هاشون تو دیگه از کدم متن خیلی نداریم، یه 2-3 کلمه دیگه داریم، بعدی یه چند داریم، اگر خواستن میتونن بعدن تشریف بیارن نوار رو بگیرن، اون 4-5 تا نوار رو مثلا ببرن تو دفترهاشون یادداشت کنن، یه 4-5 صفحه دفتراتون 5-6 صفحه ورقی باقی بذارید، بعد اون درسای بعدی که اگر عمری بود خواستیم شروع کنیم که نوشته هاتون هم ناقص نشه، نوشته خود منم ناقص نشه. بنابراین پس من الان امروز تعقیب رو شروع میکنم، برای این 3-4 روزه مقداری خوانده، البته دیگه زیاد معطلی نداره، چون چیزی نیست که من بخوام براتون اینجا اجتهادی به کار ببرم، چون دیگه فرمایشات صاحب جواهر هست و مرحوم آجاق رضا هست و بعضی از کتابای دیگر از آقایون که اگر کم یا زیادی باشه بنده اینا رو یادداشت کردم محضرتون. پس بنابراین اجازه بدید که بریم عبارت مرد رو بخونیم. عبارت متن خیلی اینجا چیزی نداری. اولش داره که الخامس التعقیب، پنجمین از آداب نماز تعقیب، تعقیبات نماز. حالا این تعقیب ایشون دیگه دو سه جمله پشت سرش بعدش بیشتر نداره، بلعدیت و الاسکار اینا داره، بعد میگه به ما تیسر الهم. متن زیاد نداریم، ایشون بعدا میبینید عبارت رو. خب از این که تعقیب، تعقیبات نماز بعد از نماز مستحب باشه، این مسلمه، بله، اجماعیان بین المسلمین، نه تنها شیعه، حتی اهل سنت با هم تعقیب را مستحب میدونن. پس تعقیب مستحب بود به اجماعی من المسلمین، بلکه صاحب جواهر میگه بل هو من ضروریات دین. عجب، لا اله الا الله. میگه بلکه تعقیبات نماز نه تنها استحبابش مسلمه، بلکه از ضروریات دینه. خیلی مهم میشه که اگر ضروری دین باشه، یعنی که نه انکارش هم خطرناک میشه. ایشون ادعا میکنه به ضروریات دین، شاید این بره تو همون قالبی که آیون میگن اگر چیز مستحب مسلم اسلام را کسی انکار کند، در اون آیه شریفه الذین یستکبرون عن عبادتی، امام علیه السلام میگه این عن دعایی چی میشه؟ فسیحشرون الى جهنم، لا اله، آتش جهنم در انتظارشه. علما میگن مگر دعا خوندن واجبه؟ این خدا اینجوری تهدید کرده؟ اونجا میگن نه، دعا خوندن واجبه، استکبارش جهنم میاره. یعنی که نه، آدم کلن انکار کنه دعا، استحباب دعا. اونجا میگه فسیحشرون الى جهنم، لا اله الا الله. پس آیون مواظب باشید، از اینجا روشن میشه که مسئله تعقیبات و دعا خوندن یه چیز پر اهمیتیه. نمیشه ایشالله روحانیت محترم عزیز من که در جلسه تشریف دارن، حتما صبحا بنشینید بعد از نماز صبح تعقیبات بخونید، اگر حالشو دارید تا دم آفتاب بشینید. چقدر خوبه، ستر من النار. این در روزی رسوندن برای اهل علم بهتر از این که تو تمام این شهرها بگردیم به ضرب ولولا، ای میره از این شهر اون شهر، از اینجا از اونجا، از اون منبر از اون منبر به این طرف. نه، تعقیبات صبح را رها نکنید، گرچه حالا اونم در رفتن این برای شهر رفتن بگیدید، ولی اینو میفرماید حضرت اطلب در رزبه. حالا انشاءالله روایت شو براتون میخونم. خب پس بنابراین تعقیب مسلم جز مستحبات و ضروریات دینه و روایاتی که در این باره داریم فوق الاحسان. حالا بفرمایید غیر روایت آیه هم داریم که ما بعد از نماز تعقیبات بخونیم؟ میگن بله. آیه کدام است؟ سوره مبارکه‌ای که داریم در این آیه، سوره انشراح. عجب، سوره انشراح مال تعقیبه. بله، خدا در قرآنش فرموده فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. هرگاه از نماز فارغ شدی فانصب، خودت به زحمت بنداز، خودت به تعب بنداز. به چی؟ به دعا. و الی ربک فارغب، یعنی به طلب حاجته برو، طلب خدا ازت حاجت بخواد، دست خالی بنن نشو. بعد از نماز تعقیبات خوندی مطلب بخوا از خدا. به به به، یعنی جاهایش که دعا مستجاب میشه که اونجاست. این آیه شریفه در سوره مبارکه انشراح، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. خب خودتون معنا میکنین یا نه؟ روایات، اخبار، مفسرین درباره این آیه اینطوری بیان کردن. در مجمع البیان، خدا رحمت کنه مرحوم طبرسی رو، در مجمع البیان نقل میکنه از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، از این دو چهره بزرگوار که ما هرچی داریم، ان صادقین و الباقرین، این دو شخصیت بزرگوار فرمودن که حضرت فرموده معناش اینه فاذا فرغت من الصلات، هرگاه از نماز فارغ شدی، فاذا فرغت من الصلات المکتوبه فانصب الی ربک بالدعاء. امام میفرماید خودتو به زحمت بنداز، به طرف پروردگارت برو برای دعا خوندن. ورغب الیه فی المسئله، رغبت کن در این که به طرف خدا بری در سوالاتی که داری. ورغب الیه فی المسئله یعطیک، انشاءالله خدا حاجتت خواهد دار. و این روایت آمده. این نسب و انصب از چه ماده ای؟ از ماده نسب. نسب و نسب، نسب و نسب یعنی چه؟ گفتن به معنای تعب، التعب، النسب، التعب، النسب، التعب، یعنی خودتو به زحمت بنداز، یعنی لا تشتغل به راحه، خودتو مشغول به راحت و استراحت نکنم. چی میگه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه تسبیح از زهرو میزنی، نه تقریب باشی، بلافاصله میری میخوابی. این کار نکن، نرو بخواب. بیان کردن این یه فنسب، یعنی لا تشتغل به راحه، خودت سرگرم استراحت نکن بابا جان. ولذا زهری میگوید وقال زهری اذا فرغت من الفرائض، هرگاه از نماز واجب فارغ شدی، فدع و بعد تشهد، دعا بخون بعد از اینکه تشهدت تمام شد، دعا رو بخون. لکل حاجتک، هر حاجتی داری اون موقع بخوام. و قال الصادق علیه زهری، اینا همه کلام زهریه. و قال الصادق علیه السلام هو الدعاء فی در الصلات، اون همون دعا خوندن پشت سر نماز. و انت جالس، در حالی که نشسته باشی، اون نماز خون که خوندی، دعا رو که بخونی، این همون مضمون آیه، انتها کلام زهری. بلکه در ابن عسیر تفسیر وارد شده، ابن عسیر در تفسیرش گفته مراد از این که میگه فنسب یعنی الاقامت فی المصلا، نشستن در اون جایگاه نماز، الاقامت فی المصلا بعد ما یفرغ من الصلا، از نماز که تمام شده همون جایی که در سجادت نشستی بشین. صحابی جواهر میگه این حرف آقای ابن عسیر مثل این که میخواد بگه که خود نشسترم بسه، یعنی دعا هم نخونه، ذکرم نگه، فقط بشینه. میشه؟ یعنی من فقط میگه بشینم همینطوری بدونی هیچی بخونم، این تقریباته؟ نمیشه که، اینه نمیشه قبول کرد. میگه ظاهر عبر ابن عسیر اینه میرسونه، چون میفرماید مراد از اینجا چیه تعقیب؟ میگه تعقیب اول اقامت فی المصلا، نشستن، بعد ما یفرغ من الصلاة، از نماز که تمام شده همینجا بشین. میگه این ظاهرش این باشه. هیچ کس از علما فتوا داده؟ از فقهای شما کسی فتوا داده؟ نشستن خالی هم تقریباته؟ میگه ها، کی گفته؟ میگه مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار نقل کرده از بعض اصحاب ما، این احتمال هم داده، فهمونن بعضی از اصحاب ما این اعتماد دادن که نشستن بعد از نماز تو جایگاه نماز خودش به منزله تعقیبه. این رو گفت. ولی خب ما انصافا سختمون این قبول کنیم. صاحب جواهر هم میفرماید به نظر من هم این خلاف نصوصه، خلاف اخبار. راست میگه، اخبار و روایات تمامش به دعا داره. مثلا شما الان نگاه کنید این روایت رو کاملا حضرت آمده این مطلب رو به عنوان دعا آورده، مثلا ببین عبارت رو، روایت ولید ابن صبیح با صاد، ولید ابن صبیح با هی حتی، این روایت حدیث یک باب یک از ابواب تقدیم. ببینید امام کی فرموده؟ ولید ابن صبیح عن صادق علیه السلام التعقیب ابلغ التعقیب ابلغ فی طلب رزق من الضرب فی البلاد. تعقیب خوندن بعد از نماز این رساتر است در روزی، روزی رو روتر میرسونه از این که بخواد انسان ضرب فی الارض شوش فی البلاد، از این شهر برو به این شهر برو، از اینه که میرن تجارت میکنن. فهمیده التعقیب ابلغ فی طلب رزق من الضرب فی البلاد. اون وقت میگه یعنی یا یغنا به تعقیب الدعاء به عقب الصلوات. تعقیب کیه؟ فقط دعای به عقب الصلوات، دعا. نگاه کنی این یعنی یا یغنا رو کی گفته؟ این یغنا به تعقیب قطع شده به این، یا کلام امامه یا کلام راویه دیگه، یا کلام امامه یا کلام رو دیگه، دعار که بیرون نمیره، هر کدوم باشه به نفعه. چرا؟ برای که راوی هم از امام اینه فهمیده که تعقیب وارد از اون دعای بعد از نمازی، همونی که ما به ذهن ما میان. ولذا صاحب جواهر میگه هذه روایه حجه، این روایت خودش حجت میشه که تعقیب نشستن خالی نیست که آدم اونجا بشینه. یا همچنین روایت حماد بن عثمان تکو عن صادق علیه السلام، حدیث 3 باب 17 از ابواب تعقیب، دارد به این که روایت هم قال لصادق علیه السلام تکون للرجل حاجه، یه انسانی حاجتی داره، تکون للرجل حاجه یخاف و فوتها، میترسه این حاجتش فوت بشه چیکار کنی؟ فقال یدلج ولیذکر الله فانه فی تعقیب ما دام علی وضو. حضرت میفرماید همین رو پافشاری کنه و ذکر خدا بگد، تحمل کند و ذکر خدا بگد، زیرا که این خودش تعقیبه. فانه تعقیب ما دام علی. پس معلوم میشه ذکر الله میخواد، نشستن بشینه ولی از کرالله ذکر خدا بگه، این خودش تعقیب تا مادامه که موضوع داره، یعنی هنوز دست به آب نرفته نخوابیده، این خودش تعقیبه. همینطور صحیحه هشام ابن سالم، روایت هشام حدیث 1 باب 17 از همین ابواب تعقیب، دارد که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی اخرج فی الحاجه، دنبال حاجت میرم، و احب ان اکون معقبا، میرم دنبال کارم ولی دوست دارم که تعقیبات هم بخونم، همچی نیست بولن شما بیوندم، احب ان اکون معقبا. حضرت بود فقال این کنت علا وضوء فانت معقب، اگر تو ها دارای وضوء باشی این علامت میاد تعقیبات میخونی، یعنی که انه اون تعقیبات نماز رو تا وضوء ادامه دادن حضرات ائمه. فرمودن داشتن وضوءی که برای نماز گرفتی اینه داشته باشی، این مثل تعقیبات. خب این اگر بنابرای این باشی این مثل تعقیبات، اگر اون اخبار رو قیدش نزنید، اگر اون روایات بگیری مطلق قید میخوره، نه دیگه، اگر نخوره این عبارت روایت درسته میرسونه وضوء داشتن چیه؟ تعقیبه، یعنی ولو هیچی هم نگه، حالا ما هستیم و روایت، همین وضوء داشته باشه میشه که تعقیب داریم، و اگر وضوء داشته باشه بس نشستن تو مسلم میشه باشه دیگه، نمیشه؟ چرا دیگه؟ مگر اون روایات بگیری تعقیبش میزنه. ولی اگه نگید تعقیدش بله، بگید مثبتات هست و چه اشکالی داره؟ بیاییم بگیم اینم تعقیبه، افضلش اینه که انسان ذکر بگه، مستحب که مستحب ببینه داره که این روایت انصافش اینه که اطلاق داره. یه همچین روایت بعدی مرسله فقیه حدیث دوی همین بابی 17 داره، قال الصادق علیه السلام المؤمن معقب ما دام علی وضوئه، المؤمن معقب ما دام علی وضوئه. تماده بذار بذارم، حالا اینم که اینجوری داره این چی میرسونه؟ حالا یا این واقعا منظور این تقریب نماز رو داره میگه اینه، یا نه میخواد بگه کسی که با وضوئه ثواب تعیین خون داره، اشکال داره اینجوری بکنه؟ مادامی که وضو داری ثواب اون کسی رو داره که داره تقریب میخونه. مثل که آیه رو میگن که من مات علی حب آل محمد صلوات الله و سلام علیه، مات شهید ها، این مات شهید ها چی معنی میکنه شما؟ یعنی واقعا شهیده؟ زنی که در زایمان بمیره امام میتواند ماتت شهیده تر، یعنی واقعا شهیده هست؟ نه دیگه، شما مات شهیده رو شهیده رو معنی میکنی یعنی خداوند اون ثوابی که مناس بده میده، یعنی این هم یه قسمت از شهدا هستن که خدا نمانکره این باشه مادام علا وضوحی معقبه، یعنی چه؟ یعنی خدا ثواب تقریب برش میده، یعنی که انه تو مشغول تقریب نمازی باری کلا باری کلا چون با وضوح هستی. خدا کنه انشاءالله همه بشین مثل اصحاب پیغمبر. امام صادق علیه السلام بود اصحاب پیغمبر همیشه با وضوح بودن، پیغمبر خدا سفارش کرد که همیشه تا دست ما بیرید وضوح بگیرید. عرض کردن چرا؟ فرمود برای که مرگ خبر نمی کنه. اگر با وضو بودی و با طهارت مثل که در حال عبادت هست تو فوت کرده. اصحاب بودن ما چون که نمی تونیم همش عبادت به جا بیاریم پس وضو داشته باشیم، همیشه با وضو بودن، این مثل کسی بود که همیشه مشغول عبادته، کسی که شب میخواد بخواد به وضو بگیره تا صبح. امام فرمود این عبادت تا صبح داره میکنه، اینجا میگیم مراد این باشه، حالا بقیه باشه دیگه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.